بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید مکرم. گفتگو در یه پدیده ای که شاید در تاریخ غرب و شرق در جهان سابقه نداشته باشه و از یه بعد، یکی نقش دین در این شرایط، یکی تعریف انسان و بدیلهایی برای تعریف قالب انسان در گفتمان امروز مربوط میشه، نکاتی رو عرض بکنم. جهانی که الان داریم در رو به سر میبریم به این شکل تقریبا در طول تاریخ بشر، تاریخ مکتوب ثبت شده بشر سابقه نداره. الان که با هم صحبت میکنیم در بیش از 1000 شهر در دنیا امواج اعتراض پدید آمده، یعنی مردم ملت ها ریختن تو خیابونا. شعاراشون از ژاپن و استرالیا تا واشنگتن و نیویورک تا لندن تا اسپانیا، ایتالیا، یونان، سراسر اروپا تقریبا یک شعاره: اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و اینکه بعد از فروپاشی کمونیسم و گفتمان چپ، راه حل‌های چپ و سوسیالیستی برای اقتصاد و برای پیشرفت و جامعه بشری، همه دارن فریاد میزنن که گفتمان راست لیبرالی، نسخه های سرمایه‌داری، گفتمان لیبرال دموکراسی دروغه و مشکلات ما رو حل نمی‌کنه، مشکلات ما رو فقط گریم می‌کنه، یعنی ظاهرش رو تغییر میده و به شکل دیگه‌ای به خود ما برمیگردونه. نه دموکراسیش حقیقتاً رجوع به آراء مردمه، بلکه یه بازی بین باندهای حاکم و مافیاهای سرمایه‌داری است. احزاب رقیب که دو حزبی یا چند حزبی، معمولاً دو حزبی، عملاً دو حزب نیستن، دو فراکسیونن از یک حزب و اون حزب سرمایه‌دارانه. اهدافشون یکی است، شعاراشون و ادبیاتشون با هم متفاوته. جمهوری خواه میاد یه جنگی رو راه میندازه، دموکرات میگه که تمومش کن، رأی میاره، بعد میاد همون جنگو ادامه میده. اگه به بن‌بست رسید بعد میاد عقب. حزب کارگر، حزب محافظه‌کار در انگلیس، جمهوری خواه و دموکرات در آمریکا و احزاب دیگه. عملا این اعتراضی که امروز به پا خواسته شما در طول تاریخ هیچ جا نمیبینید. حالا اینکه چرا این جور شد عوامل مختلفی داره، ولی به هر صورت بی سابقه است. یعنی اگر سابقه دیگری در تاریخ برای این میبینید، منظورم فقط بحران اقتصادی نیست، چون زمان جنگ هم بحران ها بوده، کم و بیش جنگ اول، جنگ دوم در اروپا وضع به لحاظ اقتصادی خرابتر هم بوده، ولی اینکه بدون جنگ مردم بریزن تو خیابون از روشنفکر تا کارتون خواب و بیان در سراسر عالم شعار بدن که 99% ساکتن، این دموکراسی دموکراسی و 1% سر رفاه رفاه سرمایه‌داری، منافع اون 1%، این یه چیزی بی سابقه است. همزمان و مهمتر از او جهان اسلامه و جهان عرب که مثل یک مردابی بود. 30 سال پیش یادتونه امام تقریبا خواهش میکرد از ملت‌های عرب، از علماشون، از روشنفکرها که بابا حرکت کنید، میشه. خب حرکتای شد، سرکوب شد، مردمی نشد. بلافاصله بعد انقلاب ما اگه یادتون باشه، سال 58 و 60، اولین کشورهایی که در کشور جهان عرب قیام کردن در شمال آفریقا، اولینش همین مصر و تونس بودن. یعنی در تونس دانشجوها ریختن تو خیابون با عکسای امام، که اون بورقیبه اون موقع بود و حبیب بورقیبه چیز کرد که ایران اینجا داره میکنه، اینا عوامل فلانی هن، عوامل امام هن، میخوان شیعه کنن و از این حرفا. و مصر، حتی خالد اسلامبولی که سادات رو زد تو دادگاه گفتن انگیزت چی بود، گفت خط ما همون خط امامه و سادات همون شاه مصره، مثل شاه ایران، اینا با هم هن. خب این حرکت و همینطور در عراق بود، در افغانستان، در جاهای دیگه آسیای میانه. 30 سال اینا رو سرکوب کردن و مهار کردن، نسل عوض شد، نسل جدید با امکانات جدید و تازه نفس آمد تو میدون. این انقلاب در واقع انقلاب نسل جدیده، جووناست. و لذا در مصر و تونس و جاهای دیگه اول جوان ها آمدن تو خیابون، بعد پیرمرد و نسل قبل، چون ترسیده بودن، سرکوب شده بودن، ترسیده بودن، باور نمی کردن بشه. جوان ها آمدن ریختن تو خیابون و کارو یکسره کردن. این اتفاق هم در جهان اسلام سابقه نداره در طول تاریخ. اصلا جهان عرب تا به حال انقلاب نشده. اینا اولین باره که در تاریخ عرب داره انقلاب میشه. کودتا شده، انقلاب نشده. کودتاهای انقلابی چپ شده، انقلاب نشده، انقلاب مردمی نبوده. اینا اولین بار داره اتفاق میفته. و تا قبل از انقلاب ما، انقلاب امام، اصلا این نحو انقلاب در جهان اسلام حتی یک نمونه هم اتفاق نیفتاده بود. همه داره با همون سبک انجام میشه. معنیش این نیستش که الان این نسل جدید که تو خیابونایان تو این کشورهای عربی و آفریقایی و اینا مانیفستشون حرفای امام و انقلاب ما و ایناست. نه، اینا در ضمیر ناخودآگاه چکه چکه یک گفتمانی، یک ارتکاز ذهنی به وجود میاد توی نسل، دو نسل. گاهی اون طرف میاد تو خیابون، خودش هم ممکنه ندونه که شروعش کجا بود، این فتیله کجا روشن شد، ولی اینجا منفجر شد. پس ما در یک جهانی داریم به سر میبریم که هم در جهان اسلام و عرب و آفریقا و آسیا و خاورمیانه، هم در جهان غرب یعنی اروپا و آمریکا، اتفاقاتی که داره میفته در تاریخ غرب و در تاریخ عرب بی‌سابقه است. یک جامعه جدیدی در دنیا داره، یک اتفاقات تازه‌ای داره میفته. این یک نکته که فکر میکنم هیچ کس منکرش نباشه. یعنی هر کس تاریخ اروپا، آمریکا و تاریخ شمال آفریقا، تاریخ کشورهای عربی رو میدونه، میدونه اینا تا به حال هرگز اتفاقات قبلا نیفتاده. دومی که هرچی به شعارهای اینا چه در جهان اسلام چه غیر اسلامی بیشتر توجه میکنید، میبینید اغلب اینا به گفتمان انقلاب و امام و اون چیزی که آرزوشو داشتیم نزدیکن. بعضیا عین اونن، بعضیا نزدیکن، بعضیا متفاوتن و تفاوتاشون طبیعی است. بالاخره یک جامعه که در اون فرهنگ تو اون شرایط رشد کرده با این فرهنگ، هم به لحاظ مذهب، هم به لحاظ تاریخ، هم به لحاظ مرحله‌ای از تمدن که قرار دارن متفاوتن، طبیعی است که حساسیت‌ها متفاوته. ولی جهتگیری همین جهتگیری است، نه اینکه عیناً گام به گام، جهت همین جهته. و قطعاً آمریکا و نظام سرمایه‌داری غرب و اینا و اسرائیل و اینا صورتشون رو با سیلی دارن سرخ نگه می‌دارن، تظاهر می‌کنن بهار عربی حمایت می‌کنیم و فلان. نه، می‌دونن چی داره از دست رفت، می‌دونن چه تغییراتی کرد، بهتر از ما و شما می‌دونن. قافیه رو نباید ببازن. دومی که امید دارن که بتونن تو چالش‌های بعد از انقلاب‌ها این انقلاب رو مهار کنن، و این خطر هم جدیه. انقلاب ما هم اگر امام نبود همین کارا رو با ما کرده بودن، موفق هم شده بودن. همون دهه اول امام بود و بعدم رهبری اینا، از هزار تا گذرگاه رد شدیم، حواسمون نیست. تردید جدی وجود داره که آیا انقلاب‌ها میتونن از این همه گذرگاه‌ها عبور کنن به سلامت؟ تردید جدی است. اما اتفاقی که افتاد تا همین الانش تماما به نفع ملت‌ها و به نفع مسلمین بوده و علیه نظام سرمایه‌داری که ادعا می‌کرد اقتصاد علمی، مدل علمی توسعه، پایان تاریخ ماییم، برترین تمدن ماییم، کمونیسم زائل شد، تاریخ مصرفش تمام شد، فاشیسم تمام شد، فوندامنتالیسم و بنیادگرایی اسلامی هم که همش تروریسم، اینم کارش ساخته شد، ماییم دیگه آخرش. پایان تاریخ یعنی اند تمدن مایم دیگه، معنیش این بود دیگه. خوبی هم پایان تاریختون. چند صد تا بانک فقط تو آمریکا ورشکست شده و این اقتصاد پوشالیست، یعنی بر اساس ربا و جنگ داره اداره میشه. اینو بدونید، ربا و جنگ و استثمار سایر ملت ها. اگر یه لحظه اینا بند نافشون از نفت خاورمیانه و رژیم های وابسته به خودشون در کشورهای مختلف قطع شه که الان نگرانش شدن، واسه حملهشون به لیبی برای همین بود از جمله، این بند ناف انرژی قطع بشه، مشروعیت هم که رفته زیر سوال، بدهکارترین اقتصاد جهان در طول تاریخ اقتصاد آمریکاست. صحبت از چند صد میلیارد دلار بدهیه. یعنی کاملا یک تشکیلات عظیم حبابی که بتون ریزش محکم نیست. الان متا این مدت از جنگ جهانی اول به بعد که آمریکا کم کم سر برآورد، بعد جنگ بین الملل دوم که در واقع فاتح اصلی جنگ دوم 60 سال پیش، فاتح اصلیش آمریکا بود، یعنی هم اروپا نابود شد، هم متفقین هم متحدین همه از بین رفتن تو جنگ. آمریکا بود که کمترین صدمه آمد، شد ارباب، برای اولین بار داره زیر پاشون خالی میشه. هیچ وقت رژیم صهیونیستی اینقدر متزلزل نبود، کاملا در خطر فروپاشی است. قبلا شعار میدادیم، امام میگفت اسرائیل باید از بین برود، میگفتیم حالا یه نوع دعای شعاره، ولی خب داره میشه. بنابراین تمام چیزایی که فکر میکردیم تا چند سال پیش نشدنی است داره اتفاق میفته. یادتونه که تا قبل از تو دهه 90، تا قبل از فروپاشی شوروی، یعنی 4-5 سال قبلش، هیچ کس باور نمیکرد کمونیسم سقوط کنه. یعنی اصلا تصور جهان منهای شوروی و منهای کمونیسم محال بود. شد. بعد که امام گفتش که اینا هم همینطور میشن، بازم باور نکردیم، با اینکه دیدیم این هم داره جلو چشم ما میشه، یه اتفاق میفته، جهان داره میره به یک سمت جدید. و اون جهان آینده که حالا از اینجا من وارد بحث خودمون بشیم، جهانی است که به شدت داره آماده میشه برای شنیدن حرفای تازه. شما خودتون دوستان بودید، بعضیا در بیرون کشور یا ارتباط دارید، منم توی 10-15 سال همه جا تقریبا رفتم با تیپ دانشگاهی و علمای دینشون، روشن فکراشون ارتباط داشتم و دارم. تجربه شخصی من اینه که جهان، یعنی روشن فکران، مردم، جوانان، توده ها با کمترین درجه عناد آماده شنیدنن. یعنی از چپش تا راستش که به دام چپ و راست افتادن، دنبال اهداف دیگه ای بودن، مطالبات دیگه ای داشتن، ولی این بازی ها رو خوردن، آماده شنیدنن. یعنی آدم میره تو پیش هندوی بت پرست، تو هند میره پیش آیین شینتو، تو ژاپن کسانی که رسما جزء آیینن، میره تو آمریکای لاتین بین کمونیستاش، بین مسیحیا، بین حرف که میزنی میبینی دردها در تمام جهان تقریبا مشترکه. همه خسته و متنفر از بی‌عدالتی، از همه تشنه اخلاق، تشنه محبت، تشنه عدالت، تشنه معنویت، منتها از خودشون و از همه ایدئولوژی ها مایوس شدن دیگه. خیلی دوران عجیب و خاصیه. ما اگر یه مقداری بتونیم خودمون رو اصلاح بکنیم، مشکلات عملی خودمون رو حل کنیم و مشکلات و دیدگاه های درست رو درست بسته‌بندی بکنیم، به نظر من اتفاقات خیلی بزرگتری در راهه. یعنی از اون فرصت های بزرگه. این تعبیری که ما سر یکی از پیچ های تند تاریخیم، تعبیر درستی. شما تاریخ رو اگه نگاه کنید، گاهی 500-600 سال یه جور یک نواخته، یه مرتبه یه اتفاقایی میفته ظرف مثلا 40-50 سال، 60-50-60 سال مسیر عوض میشه، باز اون مسیر جدید رو میبینی مثلا تا 4-5 قرن 6 قرن میره. الان تقریبا شرایط غرب یه چیز شبیه دوران رنسانس 400-500 سال پیش داره اتفاق میفته، و در جهان اسلام ساختار حقوقی و قدرت و افکار و اینا تقریبا یه حالتی که حدود 100 سال پیش اتفاق افتاد، بعد از فروپاشی آخرین مدنیت مسلمان که عثمانی ها بودن، که تا قلب اروپا رفته بودن بعد فروپاشیدن، بعد یه مرتبه جهان اسلام کلن بیشکل شد، مثل ماده مذاب شد. غربی ها آمدن، انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها و بعدن هم امریکایی ها آمدن به این ماده مذاب شکل دادن. 100 سال این مسیری که آمدیم تا الان به 100 سال آمد. الان اوضاع جهان اسلام به هم ریخته. الان توی 20 سال هر اتفاقی که بیفته ممکنه تا چند قرن همین مسیر ادامه پیدا کنه. اینو بهش میگن پیچ تاریخ. وقت الان سر بزنگاهه، یه مقاطعی میشه بهش گفت اینا شب قدرهای تاریخ هم. یه شبش مساوی 1000 شبه، یک اقدامش مساوی 1000 اقدامه. حالا آخر عرضم میرسم به اینکه اون بخشش که به دوستان به ایمان اساتید رشته های همین فنی و صنعتی اینا مربوط میشه، یک نکته فرصت کنم میرسم، ولی اینجا اجمالا یه چیزی بگم. یکی از این ابعاد که همین الان نقدن میتونه تأثیر بگذاره، به خصوص در دانشگاه های جهان اسلام، اینه که حتی اونایشون که خودشون رو رقیب ما احساس میکنن به لحاظ یا مذهبی یا قومی، اینا دوست ندارن به دانشگاه‌های ایران و انقلاب اسلامی اینا به ایمان الگو صریحاً بگن نگاه میکنیم، غیر مستقیم یواشکی دارن نگاه میکنن. همین پیشرفت‌های فنی صنعتی که تو همین سالا افتاد، گاهی به اندازه 100 ساعت ایدئولوژی گفتن تأثیر داره. مثلا اینا این همه تبلیغ کردن که اینا اسلامگیراها تو ایران آمدن سر کار، اینا مثلا دیگه فاتحه علم و تمدن بخونین. خب خیلی 30 ساله دارن این حرفا رو میزنن. میدونین هنوز فیلمایی که از ایران نشون میدن تو رسانه‌های هالیوودی و غرب و فیلم‌ها و اخبارشون، اینا مثلا یک شطوری نشون میدن، یک محله خراب نشون میدن، اینا میخوان بگن که اسلام و دین اینا هن. بعد یه مرتبه خبر میشنون که اینا مثلا ماهواره فرستادن فضا، میگم غنی سازی دارن. یه مرتبه کاسوکوزه همشون به هم میرسه، مثلا شعار میدن اینا ضد زنن، اصلا اینا که اومدن میگن زنا کلا برن تو خونه، زن تو عرصه علم و سیاست و اینا هیچ کاری است و کاری نبود. یه مرتبه میبینه که مثلا زنانی اومدن در حد وکیل و نمیدونم مسئولین نظام و تو مسئولین نظام و زنان متفکر مسلمان که با حفظ حجاب و عفت تو همه عرصه ها تو کنگره های علمی تو دنیا حرف دارن میزنن. این میدونه ای یک خانم، یک آقای مسلمان دانشگاهی که هم علائم ایمان درش هست و هم به لحاظ فن و علم مطرحه تو دنیا، کسی نمیتونه بگه تو بی سوادی. این به اندازه 10 سال کار تبلیغاتی اینا رو خراب میکنه. 50 تا فیلم سینمایی هالیوودی که ساختن بگن آقا ایران اسلام یعنی بربریت، تروریسم، وحشیگری، خشونت، عقب ماندگی، ضد زن، ضد صلح، ضد علم، ضد عقلانیت. خب اینا همه چون رسانه که ما نداریم که. حالا شما بیا بحث بکن که آقا اینا نیست، منتها از اون نوعی هم که تو میگی خلافش هم او رو هم قبول نداریم. دوتاییتون دو قطبی که درست کردی هر دوش غلطه. رسانه که نداریم، یکی از بهترین رسانه ها یکی در عمل ببینن. همین دانشگاه های کشورهای عربی که انقلاب کردن، شما مطمئن باشید اینا به تجربه 20-30 ساله دانشگاه های ما، مثل هم دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه های دیگه، احتیاج دارن، تماس میگیرن، کپی برمیدارن. بنابراین هر قدم علمی و عملی که الان برداشته بشه، چون الان مثل شب قدر تاریخه، سر پیچیم، تأثیر میذاره تا 20 سال 30 سال تو کشورهای دیگه. هم میگفتن الگو الگو، قبلا که حکومت‌ها دست مخالفین بود، حالا که اونا سقوط کرده واقعا الان همه دنبال ببینن خب حالا با چیکار کرد. الان حکومت رو به دست آوردن، الان دیروز در تونس رأی گیری بود دیگه، گفتن احتمال رأی آورد بیشترین احتمال هم مال گروه اسلامیه، نهضت اسلامیه، مال امیر راشد غنوشی. راشد غنوشی کسی که اول انقلاب برای امام کتاب نوشت. حالا موازهشو نمیدونم، کار ندارم که چی بوده و چی هست اینا. میخوام بگم این حزب الان شده در تونس بیشترین شانس پیروزی، که رهبرش کسی که مثلا 30 سال پیش کتاب نوشت در مدح امام و انقلاب ما. در مصر بیشترین شانس مال مثلا اخوانیاست، که اینا کسایی هستند که برخلاف جریان‌های وهابی، البته خودشون گرایش‌های مختلفشونه، ولی برخلاف جریان‌های وهابی که سر قضیه نبرد حزب الله با اسرائیل، حتی وهابیا، اخوندای وهابی حتی فتوا دادن بازم علیه حزب الله به خاطری که گفتن اینا شیعه، ولی اینا اخوان مصر همون موقع اعلام کردن ما حاضریم اگر حکومت مبارک مانع نشه 10,000 رزمنده به کمک حزب الله لبنان بفرستیم. خب آقا این مصر، اون تونس، جاهای دیگه هم اینطوره. در یمن الان شما برید، در بحرین، در یمن، هر جا برید، اینا بعد از پیروزی سر چند راهی هن، میخوان نظام سازی کنن دیگه. یه الگو جلوشون الگوی عربستان و الگوهای فاناتیک و وهابی و متحجره، اسلام قشری و متحجر، که 4 تا احکام فردی ظاهری باشه دیگه، هیچی نبود، نه عقل، نه عدالت، نه اخلاق، نه برابری، نه مبارزه با استعمار. یه الگوی لیبرال دموکراسی و کپیای دست سوم از رژیمای غربیه. یه الگوی هم الگوی جنگ داخلی و باز کودتا و یه قلدر دیگه بیاد. یه الگوی هم یکی آقا واقعا میشه هم مثلا مردم سالاری باشه در ذیل ارزش‌های اسلامی. بعد فردا تو اقتصاد، همین مشکلاتی که ما تو این 30 سال داشتیم هنوزم بخششو داریم، بالاخره خیلی جلو آمدیم. شما خودتون مقایسه کن با 30 سال پیش، ضعف خیلی داریم، ولی ما ایران الان که ایران 30 سال پیش نیست که. آسیب پذیری ها کمتر شده، اشکالات هم هست. خب اونا همین مسیر رو از صفر میخوان شروع کنن، یعنی تو اقتصاد، در نظام سازی، در پارلمان، در فرهنگ عمومی، اخلاق، همین مشکلات رو خواهند داشت. یکیشم تو حوزه فن و تکنولوژی و علم و نظام دانشگاهیه. این پس نقش دانشگاه‌های مثل دانشگاه‌های دوستان هم مثل که فنی و مهندسی و تکنیک و اینا مکانیک و اینا تو حوزه های تکنیک و تکنولوژی نقش اینا در این بیداری اسلامی و اینکه میتونن چه تأثیری بگذارن در آینده گاهی تا 2300 ساله جهان عرب و جهان اسلام. حالا من از یک جای دیگه میخواستم شروع کنم اینا رو گفتم. یکی از نکاتی که امروز باید با بشریت در موردش بحث بشه دوباره همین مسئله تعریف اسلامی دینه، چون از دین تعریف متعددی شده دیگه در غرب و شرق. هم جناح‌ها و جریان‌های ضد دین از دین تعریف به دست دادن، هم جریان‌های مختلف دینی با گرایشات مختلف دینی تعریف‌های ارائه دادن از دین. یه تعریف دینی و انحرافی از دین همون تعریفی است که دنیا و غرب معمولاً به نام تعریف مسیحی و کلیسایی از دین میشناسه، که بدون احترام و اهتمام به عقل بشر، خرد و تجربه بشر، اراده بشر، حقوق بشر، همطور برید و دوخت برای خودشون. در مقابل او یه تعریف دیگری از دین آمد در دوران مدرنیته، در این چند قرن همطور به تدریج گسترش پیدا کرد تا امروز شد به تدریج تا همین چند دهه پیش شد گفتمان حاکم و مسلط در تمام آکادمی‌های غرب و شرق دنیا و رسانه‌ها چپ و راستشون از دین. و اون این که خلاصش حالا فقط یکی دو تا محورش اشاره بکنیم، ماهیت شناسی دین تو این گفتمان، این که دین یه محصول بشری است نه یک محصول الهی، یه پدیده بشری است مثل هر پدیده بشری دیگه و محکوم به همون احکام است. این گفتمان شد گفتمان حاکم. یه عده هم تحت عنوان نواندیشی دینی همین رو در کشورهای مثل ما در این 100 سال اخیر از مشروطه تا امروز ترویج کردن، دامن زدن، هر چند دهه هم به یه شکلی راهی بازسازی و بازتولید کردن با یه ادبیات جدید، با یه تکیه‌های جدید و بدون نوآوری اینا رو اینجا تکرار کردن. این گفتمان هنوز هم گفتمان حاکمه در رسانه‌ها و آکادمی‌ها در دنیا، ولی این جریان‌های بیداری اسلامی که داره اتفاق می‌افته ممکن است، نه اینکه قطعاً این اتفاق می‌افته، ممکن است بتونه این گفتمان حاکم و این تعریف حاکم رو تغییر بده، چون زیر سوال بردش. این تعریف حاکم، تعریف غربی از دین، تعریف سکولار از دین که تعریف مسلط از دینه، و بر اساس این تعریف اگر گفتن آقا دین از سیاست جداست، از اقتصاد جداست، از علم جداست، حقوق بشر امر برون دینی یعنی غیر دینی است و همه چیز تفکیک شد از دین، که دین صرفا تبدیل بشه به یک مسئله شخصی درونی سلیقه‌ای فردی که نه حجیت معرفتی داره، نه اعتبار مشروعیت بخش دارد، نه در حوزه نظر معرفت بخش است، نه در حوزه عمل مشروعیت بخش. این تعریف از دین تعریف حاکم شده بر دنیا. کمونیستا و چپا به یه شکل دامن زدن که گفتن اصلا اصلش مزخرفه، همون کارکرد مثبتش هم که میگید که مخدره، تریاک توده هاست که دردهاشون رو آرام میکنه، اونم نهایتاً به ضرر بشره. جریان لیبرال دموکراسی گفتن نه، دین رو نمیشه از ریشه زد، نمیشه حذفش کرد از تاریخ بشر و هزینه‌اش هم سنگینه، بلی میشه با دین برخورد ابزاری کرد. یعنی تئوری چپا حذف دین بود، تئوری راستا برخورد ابزاری با دین، بازی با دین. دین رو تغییر ماهیت میدیم، تغییر شکلش میدیم، چه مرض داریم باش مبارزه کنیم، نمیتونیم هم مبارزه کنیم، خیلی ها کردن نشد دیگه، چرا ما به خود هزینه مصرف کنیم؟ ضمن اینکه دین، بخش های از دین و به خصوص بعضی از دین ها خیلی هم به کار ما میاد، میتونه منافع ما رو تامین کنه. این روی کرده اول خیلی قساوت آمیز بود، روی کرده دوم خیلی شیطنت آمیز بود. اگر بخوایم اسم بذاریم، روش دوم روش روباه، روش اول روش الاغ. با هر دو روش آمدن، چپا با روش الاغ آمدن و زودتر هم شکست خوردن، راستا با روش روباه آمدن، ولی به تدریج دستشون رو شد. دین رو به این عنوان که اینم یکی از نیازهای فردی است یا یکی از مقتضیات اجتماعی است، مثل همه نیازهای فردی روانی افراد و مثل همه اقتضائات اجتماعی تاریخی و مادی که یه نهادهایی رو می‌سازن، یه پدیده‌هایی رو به وجود میارن، اینا به وجود آمده. منشأ دین تأکید بر نیازهای طبیعی بشره، نیازهای فردی یا اجتماعیش، نیازهای روانی، نیازهای ذهنی، نیاز اخلاقی داره، نیاز به آرامش ولو ساختگی داره، نیاز به یک سیمان داره که انسجام اجتماعی به وجود بیاره. این دین رو بگیم همون سیمان اجتماعی، این دین رو بگیم همون مسکن اعصاب فردی، این دین رو بگیم امید، ولو امید کاذب، ولی امید همون کاذبش هم به کار میاد، یه داروی آرام بخش، یا به عنوان مسائل دیگری. اینا ریشه های سیاسی داره، ادیان ریشه اقتصادی دارن، ریشه های تاریخی دارن، ریشه طبقاتی داره، حتی ریشه فرهنگی داره. هر جامعه با هر فرهنگی به دین احتیاج نداره. این شد نگاه مسلط و در واقع بسترهای فردی و اجتماعی رو گفتن علت تامه دین است، در حالی که در از منظر الهی بله دین برای تأمین نیازهای فردی و اجتماعی آمده حتما، و حتما هم متناسب با اقتضائات خاص تاریخی اجتماعی اقتصادی فرهنگی هر ملتی در هر دوره آمده، شکی نیست. اما اینا علت تامه پیدایش دین نیست، اینا به تعبیر منطقی علل مؤده، جزئی از علل مؤده، یعنی مؤدند، اینا زمینه و بسترند. حتما وقتی که وحی نازل میشه و پیامبران میان که منشأ دین رو با نبوت میدونیم، یعنی امر الهی، وحی الهی میدونیم، اما این وحی یه طرف فاعل داره یک طرف قابل داره، این طرف قابلش باید قابلیتاش لحاظ بشه. اگه مردم عربن حتما باید عربی باشون حرف زد دیگه، نمیتونه که پیامبری در ملت عرب مبعوث بشه ولی به زبان رومی یا به زبان ترکی یا به زبان فارسی باشون حرف بزنن، این معلومه. اما اقتضائات فردی و اجتماعی به دو معنا میشه بحث بکنی، وقتی بگی اینا بستر بعثت است و نبوت و وحی که منشأ الهی دارد نه بشری، طبیعتا با رعایت این اقتضائات و نیازها میاد، چون برای حل مشکلات همین انسان آمده، نیازهای فردی و اجتماعیش حتما میبینه و باید ببینه، این حرف درسته. اما یه وقت بگی که اصلا منشأ الهی در کار نیست، خود بشر ساخته و طبیعتا بشر هر چی رو که میسازه به قامت خودش میسازه دیگه، و چون بشر خطا پذیره دینش هم خطا داره، چون بشر نسبیه دینش هم نسبی میشه، چون بشر ناقصه اینم همینطور. یه وقت میگید نزول از آسمان به زمین است، اقتضائات زمین رعایت شده، محدودیت های بشر، این حرف درسته. و لذا میگن ما نمیتونیم بگیم ما حقیقتا به حق حقایق قرآن کاملا اشراف بده، که اینو خیلی نمیتونیم اشراف بده کنیم، به حقیقت مطلق من رسیدم، هیچ کس نمیتونه بگه من به همه مراتب حقیقت مطلق رسیدم، نخیر ما ناقصیم. اما نمیتونی بگی حقیقت مطلقی اینجا نیست و نازل نشده و پایین نیومده و این از زمین رویده، خودمون ساختیم. ببینید فرقی دو تا دیدگاه اینه که دین رو خودمون ساختیم و پرداختیم، یا دین رو خداوند نازل کرد مطابق تناسب ما، به تناسب بشر. اینی که ما میگیم که تناسب درش رعایت میشه این حرف دومه، اونی که حاکم شد حرف اوله. چپا یه جور یه منشأ هایی برای دین شمردن، راستا و جریان لیبرال سرمایه‌داری هم یک منشأ های دیگری رو براش درست کردن. وقتی شد فراورده بشری، منشأ الهی متعالی آسمانی خطا ناپذیر نداره، طبیعتاً مثل همه فراورده های بشری دیگه اصل دین هم میشه چی؟ محدودیت تاریخی داره، یعنی تاریخ مصرف داره، اینا مال ملت جامعه خاصی بوده در زمان خاص، مکان خاص، مشکلات خاص، کلش بخشیشو که ما قبول داریم، اصلا اجتهاد همینه، حتما بخشی از احکام ثابتن بخشش متغیرن، اصلا اجتهاد یعنی همین، متأ تغییر رو بر مدار ثابتات باید تنظیم کرد. اما اینکه میگه کلش، چون وقتی پیدای بشری شد چیز ثابتی نداره، همه چی تغییر خواهد کرد، چون تجربه در حال تغییره. اگر این شد امر تجربی مادی زمینی، دیگه نمیتونه هیچ امر ثابتی درش باشه، و این نتیجه رو گرفتن. همینطور نسبیت فرهنگی، همینطور اینکه اینا حقیقت نما نیست، معرفت بخش نیست، نان کاگنیتیو، نقصان معرفت در معرفت بخشی نقصان داره، یعنی عملا خدا خوبه ولی اگرم باشه، فرض کنیم خدا هست و خوبم هست اما حرفی نزده، خدا حرفی نزده، اینا مجازن میگیم کلام خداست، حقیقتا اینا حرف خودته، کلام بشر خودت داری میگی، و مثل هر حرف بشری دیگه هم خطا پذیر، ناقص، محدود، مشکل داره. متو آدم خوبی، نیتت خوب بوده، انگیزت خوب بوده، ما به احترام میگذاریم. اما مثل یک شاعری که یه شعری گفت، مثل یک مؤلف و نویسنده‌ای که یک چیزی نوشت، یک رساله‌ای نوشته، تو هم یکی، شما هم یکی از اونای دیگه، نیتم خوب بوده، مصلحی، اما معصوم نیستی، اینا حقیقت مطلق نیست. ببینید تضاد صریح با دین نه، بازی کردن با دین، با مفهوم دین. این روشی بود که خب موفق تر بود. دین به عنوان فراورده بشری آماده هر نوع دستکاری هم خواهد بود، آماده هر نوع تحوله، چون صنعت بشریه دیگه، وقت چیزی صنعت بشره، ساخت بشره، همه کار میشه باش کرد، چرا نشه؟ وقتی اصلش رو خودمون ساختیم چرا تغییرش نتونیم بدیم؟ همه کار میشه کرد دیگه. حتی متفکران بزرگی مثل که به عنوان متفکران بزرگ، ملحدان بزرگ مدرن در غرب شناخته شدن که ایدئولوگای اصلی الحاد، کسانی مثل فویرباخ، مثل مارکس، مثل فروید، مثل دورکیم، مثل آگوست کونت، که کونت رو میگن پدر جامعه شناسی و علوم اجتماعی، فروید رو میگن پدر روانشناسی، درسته؟ پدر پوزیتیویسم اون آگوست کونت. دورکیم از پدران اصلی جامعه شناسی غربه، مارکس همینطور، فویرباخ، اینا همه ملحدن، اما هیچ کدوم اصل وجود تاریخی اجتماعی دین رو انکار نکردن، که حتی بعضی از فواید دین رو هم انکار نکردن. همین دورکیم که هم فروید، هم دورکیم، هم مارکس، همشون هم یهودی زادن و ملحدن، از خانواده یهودی آمدن و ملحد بودن. همشون اینا میگن که دین فواید داره، منتها این فواید در دراز مدت و به ریشه ها که نگاه کنی این ضرره. منشأ الهیشو رد کردن، نه اصل وجود دین رو. گفتن هست، بشر ساخته. یکی میگه سرمایه‌داری ساخت، یکی میگه عقده‌های جنسی منشأ اینم هست، یکی میگه اونه، یکی میگه اونه. یعنی همه چیز برگشت به عوامل صرفا انسانی، فردی یا اجتماعی. قدم دوم در اینکه دین بره به حاشیه این بود که حتی اگر نتونستن یا نخواستن صریح بگن دین منشأ ماوراءالطبیعی و الهی داره، منشأش خداوند، انسانی و ساخته بشر نیست، یا لااقل بعضی از ادیان توحیدی رو بگن، گفتن حالا میریم این بشری بودن و مادی بودن دین رو میبریم توی یه حلقه دیگه‌ای، حلقه بعدیش به اصطلاح تکرار میکنیم. اینا تحقیقاتی است که متفکران کردن، دستبندی کردن. حالا من دارم خلاصش عرض میکنم، تفصیلش رو نمیتونم اینجا بگم و نمونه آوردن شاهد مثال که کجا کی چی میگه. بیایم ببریم تو حلقه بعدی و اون که بگیم خب حالا فرضاً پذیرفتیم که مأخذ و منشأش الهی است، خدا فرستاده، اما کی گرفته؟ پیغمبر بشره. خب بشر مثل هر بشر دیگه یه دیگه، محدود تو فرهنگ خودشه، طبق فرهنگ جزیره العرب 1400 سال پیش فکر میکنه، ادبیاتش همونه، زبان چون که زبانش همون زبانه، فکرش هم همون فکره، اخلاقش هم همونه، فرهنگش، حسن و قبهاش و روشاش و همش همونه. خب حالا فرض کنیم خدا فرستاد، اون طرف معصوم بود، این طرف که معصوم نیست که، یه آدمیه دیگه، بشری، اینجا حالا بشری شد. حالا اصلش منشأش بشری نبود، اما اونو که داره از طرف دین میگه من دارم حرف خدا رو به شما میزنم، اون که بشره، پس دین بازم بشریه، باز همون محدودیت ها، همون خطا پذیری ها، همون ضعف ها، همون نقص ها درش هست. و حتی اگر دین آسمانی بوده، در مرحله ابلاغ دیگه زمینی شده و مثل همه علوم بشری زمینی دیگه، مثل همه علوم رشته های خود شما ها. مگه اینا کسی معصومه توی علوم؟ مگه اینا ثابت و ابدی؟ همش مگه همیشه میمونه؟ تا 400-500 سال پیش علم میگفت که نظام بطلمیوسی دیگه نظام حاکم بود، میگفتن همه تو دنیا غرب اینا میگفتن چی؟ زمین، خورشید دور زمین میچرخه دیگه. و یکی از دروغایی هم که گفتن اینه که فکر میکنن تو جهان اسلام هم همین بوده. در جهان اسلام از 1100 سال پیش متن داریم که این حرفو قبول ندارن. 1100 سال پیش من یه وقتی حتی عین این قوانین نیوتن رو، قوانین حرکت رو، قانون اول و دوم و سوم، اینا عیناً عبارت شو سند شو ذکر کردم توی جلسه دیگه از دوستان، که عین این قانون اول و سوم در آثار ابن سینا و آثار فخر رازی است، قانون دوم عیناً در آثار ابوالبرکات بغدادی است. همه اینا از چند قرن قبل از این حرفایی که به نام نیوتن و گالیله و کپلر و اینا نسبت میدن، همه اینا دروغه. زیر درخت سیب نشست و سیب افتاد پایین، گفت ای چرا اومد پایین، چرا بالا نرفت، جاذبه، اینا همه اساطیر، افسانه‌ای که به خورد من و شما دادن. اینا تاریخ علمیه که تو قرن 19 و 20 اروپا نوشت برای کل جهان، که بگه قبل از ما و قبل از قرن 18-19 همه یه مش وحشیه، قارنشین، بی سواد، بی تمدن، بی شعوری، به هیچی بودید. هم علم و هم فن و تکنولوژی و زمین و آسمان و پزشکی و همه اینا رو ما به شما گفتیم. یکی از مصیبت‌های ما اینه که ما تاریخ علم و تاریخ تکنولوژی رو اونطوری که در واقع بوده هم نمیدونیم. انقلاب صنعتی قرن 19 نمیدونم، انگلیس فلان ماشین‌های نساجی و بعدم ماشین بخار و اینا. خب قرن 12 میلادی در اندلس کارخانه‌های نساجی که با 11000 کارگر. کشف آمریکا رو نمیدونم کریستوف کلمب کرده. خب این همه دروغایی که میگن. تو خاطرات خود کلمب که وقتی میرسه اونجا، اولا با کشتی، با دریانوردان مسلمان عرب، با قطب نما و نقشه‌های دریایی اونها رفته و با کمک اونها و بعد خودش توی خاطراتش می‌نویسه اولین باری که رسیدم به سواحل کوبا مناره مسجد دیده. کشف امریکا قرن 15 میلادی، کریستوف کولوم، نه آقای آمریکا. اینا همه تاریخ دروغیه برای علم و تمدن. خب حالا بحث رو ادامه بدم. من اینکه حالا تو مرحله ابلاغ مشکل پیش آمده، فرض کنیم خدایی هست و پیامی هم فرستاده و خطا ناپذیرم بوده، تو مرحله ابلاغ به ما این وسط مشکل پیش آمده. همین که قرآن میفرماد که ما به صاحبکم، این رفیق شما دیوانه نیست، روانی نیست، جن زده نیست، کاذب دروغگو نیست، این شاعر نیست، اینا رو از خودش نمیبافه، این دیوانه نشده. همه این اتهاماتی که میزدن اون موقع هزار سال پیش الانم دارن میزنن، همونا رو میگن دیگه. اینا هموناست، تو ادبیاتش فرق میکنه، ولی اینا هموناست. میگه یا سحره یا کهانته یا شعره یا جنون و دیوانگی است یا کذب و دروغه. الانم چیزی غیر از این 4-5 تا رو نمیگن تو حوزه فلسفه دین و جامعه شناسی دین و فنومنولوژی پدیدار شناسی دین و باستان شناسی دین و تاریخ دین، الانم همینا دارن میگن. تو با ادبیات به اصطلاح مدرن، خب این اولش مشکل نداشته، بعدا مشکل پیدا می‌کنه. محدودیت های زمانی مکانی، فاهمه محدود شخص نبی، زبان او، فرهنگ او، محدودیت های او، اسمت چیه؟ بازم مشکل پیدا شد. حتی اگر میخواستن هم امانت دار باشن که نمیتونستن باشن. آدم های بدی نبودن، در حد توانشون کار کردن، توانشون همینقدر. نمیخوام پیغمبر رو محکوم کنیم، واقعیت اینه. اینم خط بعدی که رفتن، اینا ترجمه هم شد دیگه در ایران، همه آمد تحت عنوان معرفت دینی غیر از دینه، نسبیت فرهنگی و از این حرفا. منشأ رفرنس هم نمیدادن هیچ وقت اینا. اصلا در این 100 سال گذشته روشن فکرای ما هیچ کدوم همشون بدون رفرنس حرف زدن. حرفایی که اونجا زده شد به نام خودشون اینجا زدن، ولی سری هم نزدن که آقا مبنای این حرف اینه، نتیجه‌ش هم اینه، منم به نتیجه ملتزمم. اینا رو نگفتن. از اون برم جریان‌های متحجر دینی و مذهبی داشتیم، همیشه و داریم و خواهیم داشت، که دفاع بد از دین بهترین خدمت به حمله خوبه دیگه. و همیشه اونا همیشه هر وقت حمله کردن حساب کردن رو کمک متحجرین، حساب کردن رو کمک اینا. میگه ما که میریم حرفا رو میزنیم، یه عده میان یه نفهمیده فوش میدن، تکفیر میکنن، جواب نمیدن. اینا بهترین نیروهای کمکی ما هستند که ما حرفامون گسترش پیدا کنه، مخاطب ما نفهمیده همینطوری سمپاتی پیدا کنه و نفهمه چی گفتیم. بله، دست اصحابش که رسیده، شاگردانش، معاصرانش و دیگران، مشکلات عمدی، سهوی، بدفهمی پیش آمده. اونی که رسیده به عصرهای بعد، خود و اصل اون پیام الهی نبوده، بلکه مشکلاتی بوده که بعد باش مخلوط شده. و دین محقق تاریخی که ما با او سر و کار داریم، اون بشری است. حالا اینکه از آسمون چی بوده و آمده و نیامده و اینا ما نمیدونم چیه. اونی که دست ما رسیده، کلن دین محقق تاریخی، دین واقعی در دسترس، بشریست. معرفت دینی غیر از دینه، این حرفایی که در غرب زدن، اینا حرفایی که از قرن 17 18 19 در غرب زدن و پذیرفتن، تو قرن 20 اینا ترجمه شد به ایران آمد و تو دهه های اخیر هم به شکل های دیگه‌ای، که اصلا هیچ جا هیچ نوع انطباقی بین شناخت ما از دین با خود دین وجود نداره. فرقی بین نص و ظاهر و متشابه و محکم و اینا هیچ کدوم با هم هیچ فرقی نداره. این حرف در غرب حالا معنی داشت، چون ببینید در غرب که میگفتن عیسی خداست، دوره متجدد گفتن آقا یعنی چی عیسی خداست؟ آمدن به لحاظ زبان شناسی تاریخی رو انجیل تورات اینا نگاه کردن، دیدن هم تناقض توش هست، هم خلاف صریح اخلاق. مثلا پیغمبرا رو یکی یکی اسم میبره که اینا الگوهای بشرن. فلان پیغمبر با دختر خودش زنا کرد، فلان پیغمبر شراب خورد، فلان پیغمبر دروغ گفته، فلان پیغمبر ترسوئه. اینا همه هست دیگه در عهدین، در همین تورات و عهد عتیق هست که مسیحی و یهودی همه قبولشون دارن. آخه الگوهای الهی و انسانی اینجوری هن، ما چرا باید دنبال اینا را بیفتیم؟ اصلا مشکل در خود این عهدینه، در خود متن مقدسه. منشأ سکولاریسم خود عهدینه، منشأ تفکیک دین از عقل، دین از علم، دین از سیاست، دین از حقوق بشر، دین از زندگی، دین حتی از اخلاق، خود منبعه که دستکاری شده. خب موافقین و مخالفین آمدن بر اساس یه محور غلط جلو آمدن، هی با هم دیگه دیالوگ کردن چند صد ساله، رسیدن به یه جنبندیایی. بعد اونجا گفتن، آخرین حرف گفتن آقا این عیسی مسیح، عیسی تاریخی رو ما، اون عیسی تأویلی رو کارش نداریم، ما نمیدونیم چی، اما عیسی تاریخی بیام این سیمای بشریش رو برجسته بکنیم. بشر بوده بالاخره دیگه. بله اینا اونجا مجبور شدن برای بشر کردن، بشر دانستن عیسی که از نظر اونا خدا و پسر خداست و خدا به زمین آمد برای نجات بشر. اسلام که قبول نداشت، اسلام میگفت آقا مسیح هم خداست هم بشر، معنی نداره. اونا که میگفتن مسیح خداست، این دعوا پیش آمد که خداست یا بشر، انشعاباتی هم بینشون شد. بشر عادی است، جرنای مدرن و نواندیش گفتن آقا بشر عادی است، و اگر بشر عادی است نه فرزند خدا، و هر چه که او گفته پس بشری است. حالا باز اونجا در عالم مسیحی اینا یه معنایی داشت، چون اصلا مرز خدا و بشر معلوم نبوده و نیست، هنوز هم معلوم نیست. این تعبیری که تو سوره توحید میخوانیم، نمیدونم لم یکن له کفوان احد، لم یلد و لم یولد، گاهی ما تو بچه میگیم کی حالا مثلا گفته خدا میزایه، کی گفته خدا بچه داره بابا داره، چرا قرآن اینو میگه؟ چرا به ما گفتن هر روز اینو بخونیم؟ آخه من کسی به ذهنش میاد که خدا؟ بله به ذهنش میاد، نه که به ذهنش میاد، اصلا در غرب و شرق عالم همین الانم نگاه غالب به خدا همین نگاهه. یعنی 2 میلیارد مسیحی به خدا همینطور نگاه میکنن، یکی 2 میلیارد هندو در شرق بت پرستا به خدا همین. الان شما برید ببینید خدای پدر، خدای چی با خدای چی ازدواج کرد، خدای چی به دنیا آمد، همین هندو ها معتقدن. همین الان در شرق ما، در آسیا، هند، چین، برید ببینید بیش از 1-2 میلیارد آدم معتقدن که لهو کفوان احد، و معتقدن که یلد و یولد، کاملا معتقدن. اصلا شرک بت پرستی، همون بت پرستی 1400 سال پیش حجاز همین الان هست. همین الان ما بیش از 4 میلیارد بود، یعنی اکثر بشر الان بت پرستن، هنوز هم بت پرست رسمی. حالا ما که بت پرست یواشکیم، نفس پرستیم و خود پرستیم، ولی بت پرست علنی داریم همین الان 4-5 میلیارد هنوز. از کسی که جلوی مجسمه تمثال مسیح و مریم نیایش میکنه میپرسته و دعا میکنه و از اون میخواد، که بت پرستی پنهانه که قرآن میفرماد شرکه، تا این همه 1-2 میلیارد بت پرست واقعی که تو بت دارن تو خونه هاشون. حالا شما تو هند و اینجا برید، تو جاده که دارید میرید، همینطور که پمپ بنزین هست هر چند کیلومتر بتخانه است. بعد باز تو قهوه خانه بین راه هم بتخانه های کوچیک هست، همینطور که ما مثلا نمازخونه و مسجد داریم، بتخونه کوچولویی هست و کنارش که یه وقت غافل نشن، دائم ذکر باید باشن. خب اینا هست دیگه، اینا مسائل هست. و نگاه به دینی همچین نگاهی بوده. آموزه های مسیحی و انجیل ها و عهد جدید رو گفتن آقا اینا مال حواریون و پولس رسوله، که درستم میگن، بخشش همینطوره واقعا. اینا تاریخ اساطیره، اینا کلام خداوند نیست. یعنی نوع اندیشی هایی که در غرب شد در عالم مسیحی، اتفاقا داشت با نگاه اسلامی به تورات و انجیل و مسیح نزدیکتر میشده. اینا در غرب به عنوان جریان کافر تلقی شدن، در حالی که این کفر به دین نبود، بخشش کفر به این تعالیم کلیسا بود. یعنی وقتی که کافر می شدن می گفتن مسیح خدا نیست، می گفتن تورات و انجیل کلام خدا، اینایی که الان هست اینا اینن کلام خدا کامل نیست، می گفتن که پاپ معصوم نیست، ما از طریق کلیسا لازم نیست به خداوند برسیم. منتها بعد دیگه از این طرف بام افتادن، یعنی هر افراطی یک تفریطی میاره. خب این حرفا رو یه عده متاسفانه نفهمیده، نجویده، همینطور آوردن تو جهان اسلام. این محمد آرکون و نمیدونم فضل الرحمن و این نصر حامد ابوزید و اینا آمدن گفتن در شمال آفریقا، در همین مصر و تونس و الجزایر و اینا، بعدم فضل الرحمن و امثال اینا توی شبه جزیره هند و پاکستان، با تاخیر چند دهه تو ایران هم آمدن گفتن بعضیا دیگه، یادتونه بود به خصوص تو دهه گذشته، حرفا همه جایی گفته و شنیده میشد به عنوان نواندیشی دینی. و آخرین تیر خلاصی که زدن اینه که حالا فرض کنیم تازه پیغمبرش هم، ما حالا بگیم ایشون از ترس مسلمان ها بگیم نه خیر آقا خیلی خب ایشون پیغمبرند و معصومن، میگیم با اون تحولاتی که در طول تاریخ، این فاصله ای که بین ما و پیغمبر و امام ها و اینا افتاده، درک ما از اون مفاهیم مساوی نیست با اونها. اونا تو همون شرایط خاص اجتماعی بودن، وضع روحی روانی خاصی بوده، شرایط خاصی بوده. این هم حرفی بود که باز در اروپا راجع به دین گفته شد، بعد امثال محمد آرکون و اینا آمدن در جهان عرب اینا رو گفتن، همین حرفا رو تکرار کردن، بعدن هم تو ایران و اینا آمدن گفتن که بله آقا بیشتر از این که دین بخواد به انسانها دانش بده یا بینش بده یا گرایش خاصی بده، معرفت یا اخلاق یا جهتگیری بده و بخواد به رفتار فردی و جمعی ما خط بده، بخواد حقوق و وظائف بشر رو معلوم بکنه، عکسشه. ما این که با شرایط موجود خودمون به دین جهت میدیم و بایدم بدیم، کار راه دیگه هم وجود نداره. یعنی کل دین میشه یه ابزاری، هم که عرض کردم برخورد ابزاری با دین، یه ابزاری میشه در خدمت توجیه هر تفکری، هر فرهنگی که همون موقع هست و مناسب با ساخت فرهنگی اون جامعه است. ما دینو میسازیم. حالا منتها اولی که میگفتن اصل دین رو بشر ساخت، حالا تو این بخش سوم، گام سوم میگه چی؟ میگه اصل دین رو ما نمیدونیم چی بوده، حالا هر چی بوده، انشالله خوب بوده، مقدس بوده و الهی بوده، خیلی خوب. اما این دینی که الان در اختیار من و شماست، این رو ما میسازیم، این میشه ساخته بشر. خیلی خوب، البته این کار میشه ها، یعنی ما خودمون دین سازی میکنیم، هم تعریف میکنیم، بازی با دین میکنیم، تفسیر برای میکنیم، سوء استفاده از دین میکنیم، برخورد ابزاری میکنیم. هر جا احکام دین به نفع ماست دینیم، هر جا علیه ماست دیگه روشن فکر میشیم و اجتهاد میکنیم. اینا همه درسته، اما راجع به کل دین و معارف دینی یه وقت داری حرف میزنی، یه وقت داری راجع به روانشناسی بنده دین متدین نما داری حرف میزنی، راجع به کی داری حرف میزنی؟ راجع به فرد و جامعه دیندار یا مدعی دینداری داریم حرف میزنیم؟ این حرف درسته، ما با دین بازی میکنیم، دین رو به رنگ منافع خودمون در میاریم، این حرف درسته. اما راجع به دین داری حرف میزنی؟ راجع به متن دین و منابع دین که امروز دست ما رسیده، یعنی باز به شکل دیگری زدن ریشه دین، دور زدنش، که ما با اونو که باش روبرویم این حقیقت این نیست و چیز دیگری است. یه شبهه ای مطرح میشه، من دیدم گاهی هم میام تو رسانه ها میگن راجع به همین تکنولوژی و صنعت و چیزایی که شما باهاش سر و کار دارین، که آقا اینا اصلا ربطی به دین داره نداره. دین وقتی میگه علم، منظور کدام علمه؟ آیا فقط یه موجی هم الان بین بچهای دانشجوهای فنی و اینا پیش اومده؟ خیلی رشته ها هست، به خصوص بچهای فنی. مکرر به خود من رجوع میکنم، آقا ما میخوایم بیایم مثلا درس طلبگی بخونیم، میخوایم بیایم حوزه، مثلا شما ها درس طلبگی میخوام، ما میخوایم بیایم حوزه. همین الان اینجا می اومدم باز دو تا بچه‌ها گفتن یا اینجور چیزا. گفتم که ببین عیبی نداره، خیلی خوب آدم بیاد، منتها هر کاری رو باید درست انجام داد. حوزه درست بخوای الکی بخوای بخونی، چرا؟ هم مثل همه مثل دانشگاه الکیه، همه کار الکیش میشه کرد. طلبه درست بخوای باشی مثل رشته خودت که باید درست بخوای بخونی، یعنی 20 سال 30 سال باید با تمام وقت و قدرت توجهت و تمرکزت رو مسئله باشه. طلبگی درست حسابی کار حاشیه‌ای نیست. اما اگر تصورت اینه که فکر میکنی رشته های فنی و اینا که داری میخونی اینا به اندازه کافی دینی نیست، میخوای بری روی رشته خالصا دینی، این تصورت غلطه. در فرهنگ اسلام، در فرهنگ قرآن و اهل بیت، هر علمی که جامعه بشری را، جامعه را به سمت آرمان ها و اهداف الهی نزدیک کنه، اون علم مشروعه. نه فقط دینی به معنای مشروعه، بلکه دینی به معنای ماجور، یعنی جهاد فی سبیل الله. بعضی ها من دیدم، بعضی دوستان تحت تاثیر جریانای منتقد مدرنیته، چون ما جریان مدرنیته زده داریم که اصلا تمام بزرگترین آرزوشون اینه که یه وقتی میشه من و خانواده‌ام و همسایه‌ام و ملتمون یه کپی درجه 3 بشیم، مثلا از مردم نمیدونم سوئد، فرانسه، نمیدونم کجا. این دیگه شبا خواب همین رو می‌بینن، صبح هم با همینجوری سر از متکا برمی‌دارن. یه ایده اینجوری هم دیگه. و بزرگترین تأسفشون اینه که چرا با این نژاد، با این رنگ مو و رنگ چشم و با این وضعیت و این ور دنیا به دنیا آمدن. اصلا یک اشتباهی تو محاسبات عالم شده، اینا نباید اینجا، باید اون ور می بودن. اونا رو که کار نداریم، دوران اونا داره میگذره. این دوران اینا از توی یک قرن دوران اینا بود، در ایران و همه جا دوران اینا بود، این دوران اینا داره میگذره. یه جریانی اومده تحت عنوان، نه که اومده بوده در غربم، اینجا هم ترجمه شده، تحت عنوان نقد مدرنیته، فکر میکنه با اصل صنعت و فن و علم و اینا ما مشکل داریم و اینا رو اگر میپذیریم از باب اکل میته و اضطراری است. حالا من فقط چند تا روایت براتون بخونم. یه وقت دارید میگید صنایعی که امروز به وجود آمده یا تکنولوژی که به نام تکنولوژی غرب که محصول یکی دو صد، مخصوصا این 100 سال اخیره، 70-80 سال 100 سال، آیا این تماماً این میتونه یک تکنولوژی مشروعی باشه و درستی باشه؟ خب اینجا با طبیعتاً تفصیلی برخورد کنیم، بگی راجع به کدوم حرف، ما یک چیز جامعه به نام تکنولوژی و ذات تکنولوژی نداریم، راجع به کدوم تکنولوژی در کدوم شرایط داری حرف میزنی؟ بعدم راجع به هر تکنولوژی، راجع به هر چیزی قضاوت میکنی از طریق آثارش باید قضاوت کنی دیگه. یه وقت میگیم من از طریق تکنسیانشم میخوام قضاوت کنم که کافر یا مسلمان، اون میشه قضاوت در مورد فعل فرد. بله باید این کارو کرد، اما اگر راجع به برونداد یک فن یا علمی میخوای بحث بکنی، یک راه وجود داره و اون این که مبانی او علم، مبانی یعنی هر علمی مسبوق به یک جهانبینی و یک فلسفه یه دیگه، یه هستی شناسی، یه شناخت شناسی. اون مبانی هستی شناختی اون فن، علم، تکنولوژی الهی است یا مادی است؟ یک. دو، به چه کار میاد اون فن، اون تکنولوژی در جامعه؟ در اسلام چه جامعه‌ای خواسته؟ جامعه عادلانه یا ظالمانه؟ جامعه فقیر یا مرفه یا رفاه زده؟ نه سه تاست، نه فقیر نه رفاه زده، ولی مرفه. جامعه بی سواد میخواد یا با سواد؟ جامعه بیمار میخواد یا به لحاظ بهداشتی سالم؟ جامعه اخلاقی میخواد یا جامعه غیر اخلاقی؟ جامعه ریاکار و متظاهر میخواد یا جامعه صادق؟ جامعه رباخار میخواد یا بیربا؟ اقتصادش چی میخواد؟ سیاستش رابطه بین حاکمیت و مردم، رابطه خشک قانونی یک طرفه است یا رابطه برادرانه و دوستانه و دو طرفه؟ این اهداف اسلام رو در عرصه های سیاست، اقتصاد، حقوق، خانواده، اینا همه رو بدونیم. حالا سوال اینجوریه، هر علمی مثلا جامعه آزاد میخواد یا وابسته؟ مستقل میخواد، عزیز میخواد یا ذلیل؟ که برای هر نیازش گدایی کنه از دیگران. خب جواب این سوال روشنه، اگه کسی با متن قرآن شریف و با روایات کمترین هش رو نشون داشته باشه، جواب تک تک این سوالات روشنه. برای هر کدوم ده ها و چند صد آیه و هزاران حدیث و سنت پیامبر و اهل بیت، خب جوابای روشنه اهداف. حالا راجع به هر فن و علم و تکنولوژی سوال میکنیم، اون فن، اون علم، اون تکنولوژی به کار تشکیل این جامعه میاد یا اون جامعه؟ اگه اینه، این جهاد فی سبیل الله، همونیه که امام علیه السلام فرمود بخواد دنبال علم حتی به عمق گردابها برید، ولو به خوز اللجج. حتی فرمود برید، حتی اگر جانتون به خطر میفته دنبالش برید، شهیدید. این شهریاری که زدنش، این شهید به خاطر علمش شهید شد دیگه، شهید علمشه دیگه، درسته؟ شهید علمشه، شهید علم متعهدانشه و شهید راه خداست. که از این شهید تر کی؟ تا ببینیم شما ها رو کی میزنن. هر وقت سراغ شما های هم آمدن معلوم میشه که شما های هم بل یک کارتون میشه، یک وارد منطقه خطر شده. 30 سال پیش میامدن مطهری و بهشتی و اینا رو میزدن، میترسیدن از فکر دینی عاقلانه، روشن فکری اسلامی ملتزم به دین، نه مندرآوردی. حالا میان استاد فیزیکو میزنن، استاد مکانیکو میزنن، معلوم میشه دارن میترسن، میدونن اینا در یک امتداده. دشمن فهمیده که اینم دینیه اونم دینیه، بعضی از ما هنوز نفهمیدیم. حالا من فقط این روایت ها، چند نمونه از روایت ها براتون بخونم. آقا کدوم علوم دینی؟ هر علمی که فرد و جامعه را به سوی اهداف دین در عرصه سیاست، اقتصاد، تعلیم و تربیت، خانواده، صنعت، کشاورزی اینا نزدیک میکند، دینی است. همش به معنای مشروع، هم به معنای ماجور. آخه مشروع یه وقت میگی یعنی حرام نیست، دینیه یعنی حرام نیست. نه، دینیه یعنی ماجوره، یعنی فی سبیل الله، یعنی عبادته، چون در جهت خدمت. اگر جامعه الان بدون فلان تکنولوژی وابسته میشه و ذلیل میشه، با اون تکنولوژی عزیز میشه، این میشه جهاد فی سبیل الله. هر تخصصی که به استقلال و عزت و رفاه و عدالت و پیشرفت اسلامی ما کمک بکنه، این جهاد فی سبیل الله. من فقط چند نمونه شو بس. اینا از باب اکلمیته نیست. بله، ادای غرب دار آوردن و مسیر اونا رفتن و گدایی کردن و توسل جستن به اونا و شفیع دانست کردن اونا و پیش بوت تکنولوژی، که جلوی بوت تکنولوژی بیستی بگی که آقا اتوسلو بکم الی، اینا کفر، اینا شرک و بت پرستیه. اما این کار من فقط چند نمونه رو بخونم، اگر حال دوستان حداقل معناش تو ذهنشون باشه، عبارات شمگی نموند. امام رضا سلام الله علیه: انا وجدنا کل ما اهله الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقائهم فرمودن بذارید یک ملاک بگم به شما راجبه که چی امر دینی است، چه امر غیر دینی است، چی مشروعه چی نیست، چی حلاله چی حرامه. ملاک اینه، همه اون چه که فیه صلاح العباد، صلاح بشریت، رشد بشریت. صلاح بشریت در چیه؟ در گسترش فحشاست یا در حاکمیت اخلاق؟ کدوم؟ در گسترش فقر یا رفاه زدگی افراطی و اسراف و اطراف یا رفاه متوسط؟ کدوم میشه؟ مصلحت صلاح العباد که حضرت رضا سلام الله علیه میگه مصلحت بشر، بندگان، مصلحت مردم، جامعه، امت، ملت در وابستگی اقتصادی است یا در عدم وابستگی؟ در تکنولوژی مواد مخدره ها یا نه؟ در تکنولوژی پورنوگرافی و سکس و هالیوود و ایناست یا خلافشه؟ هر چه که مصلحته، که این مصلحت رو با عقل و وحی میشه فهمید، خیلیشو با عقل و عادی هم میشه فهمید، او با تعامل عقل و وحی میشه فهمید چه چیزی صلاح العباده. هر چه که مصلحت بشریت، هر علمی، فنی، تکنیکی، روشی، فرمودن که و بقاؤهم بقاء مردم بشریت و صلاح بشریت در روز، این حلاله، مشروع دینی است. و لهم الیه الحاجه التي لا يستغنون عنها، هر چیزی که بشریت و جامعه و ملت بهش احتیاج داره و از او بی نیاز نیست، این دینی است، باید بری دنبالش، عبادته. وقت توی همین آقا توی کارگاه فنی و تو آزمایشگاهتون اگر خدای نکرده یه وقت سکته چیزی کردی، شهیدی. یعنی کارگاه و آزمایشگاه میشه مسجد، میشه معبد شما. این تعبیر امام رضا علیه السلامه. و وجدنا المحرم من الاشیاء، امام رضا فرمودن هر چی که غیر دینی است و حرام شده این چیزاست، چیزایی که لا حاجت للعباده الی، بشریت واقعا بهش نیازی نداره. اینا که ما کسی فکر نکنه چیزی رو ما گفتیم حرام در حالی که بشریت بهش احتیاج داره. اگه شراب و قمار و زنا و نمیدونم همجنس بازی و نمیدونم عرض شود که رباخاری و دروغ و احتکار و اینا رو حرام کردن، امام رضا میفهمن نه که اینا برای بشر منافعی داشته و حرام کردن، مصلحت بشر بوده و حرام کردن، نه. وجدنا المحرم من الاشیاء لا حاجت للعباد الی، بشریت واقعا به اینا نیازی نداره، نه برای دنیاش نه برای آخرتش، اینا رو حرام کردین، نه اینکه چیزی به نفع شما بوده و بشر بهش احتیاج داشته حرام کردن. و وجدناه مفسدا، هر چی که دیدیم بشر رو خراب میکنه، فاسد میکنه، نابودش میکنه، این دینی نیست. دایا الی الفناء والهلاک، دعوت به نابودی و فنا و هلاک، یا نابودی ظاهری یا نابودی فروپاشی درونی انسان، اینا حرام شده. این یک معیار برای حلال و حرام. تعبیری دیگه از امام صادق علیه السلام فرمودن که خدا اعطی الانسان علم ما فیه صلاح الدنیا و آخرته، دینی و دنیا، هر چیزی که مصالح بشر را در این مقطع زندگی مادی در عالم طبیعت، همین 50 60 70 سالی که هستیم، و ابدیتش تأمین میکند، خداوند اون رو حق انسان قرار داد، مشروعه. بعد مثال میزنه، یه وقت کسی فکر نکنه دارن راجع به فقط مثلا فقط دارن راجع به فقه و اصول و تفسیر و حدیث و اینا شاید دارن فقط حرف میزنه، نه، میفرمان کز زراعه کشاورزی و اقتناء الاقنام و الانعام، دامداری، تربیت پرنده و دام و فلان، و صنایع یعنی تکنولوژی، صنعت، همه اینا. امام صادق علیه السلام جعل اسباب ارزاقهم فی ضروب الاعمال، خداوند رزق بشر یعنی حیات و معیشت بشریت رو در انواع و اقسام کارها قرار داده، کار اقتصادی، علمی و صنعتی. و انواع صناعات، انواع صناعات یعنی چی؟ یعنی صنعت دیگه، تکنولوژی. و ذالک ادوم فی البقاء و اصح فی التدبیر، دو تا معیار هم داریم، یک دوام و بقاء تمدن بشری است، ادوم فی البقاء یعنی با بهداشت، با این کمک زندگی بهتره یا بدون او، و اصح فی التدبیر یعنی تدبیر هرچه درستتر و عقلانی تر. مثال دیگه که چه علومی، اینا همه میشه علوم دینی و مشروع. فرمودن خداوند این حق رو داد و بلکه این وظیفه رو، این توان رو به شما داد، دنبال این علوم برید، و این وظیفه رو هم گذاشت. معرفت العقاقیر، شناخت انواع داروها، گیاهان که کارهاتون رو سامان بدید. بیماری ها رو شفا بدید، هر چیزی که بیماری ها رو شفا میده. پیامبر فرمود هیچ بیماری نیست الا اینکه خداوند درمانش رو قرار داده. بنابراین نگید بیماری هست که علاج نداره. پیامبر فرمود همه بیماری ها علاج دارن. در آینده به تدریج به اونها خواهید رسید. بیماری لا علاج وجود نداره. این یعنی توصیه به پیشرفت پزشکی و تحقیق پزشکی. دیگه چی باید بگن؟ با اینکه خیلی بیشتر از این هم گفتن. معدن ها، معدن شناسی، استخراج معادن، فرمودن سفر، اینا که میگم معنی این عبارت امام زاده، رکوب سفن، القوس فی البحر، رفتن به اعماق اقیانوس ها و دریاها، کشتی نوردی، دریا نوردی، اقیانوس نوردی، فنون مختلف شکار و تربیت پرندگان، ماهیان و حیوانات و صناعات، انواع مختلف صنعت ها، عقاقیر، یعنی همین خلق له چی فکل فنتفه و قزله و نسجه. میگه کسی نگفته که مواد خام از طبیعت بگیرید همونا رو مصرف کنید، چون بعضی هم گفتن آقا تکنولوژی یعنی تصرف در مواد خام طبیعت، این خدا راضی نیست، چون خدا در قرآن گفته لا تبدیل لخلق الله. خب اگه لا تبدیل لخلق الله، پس چرا موهاتو کوتاه میکنی؟ چرا ناخن میگیری؟ اونم بگو خلق الله دیگه. فرمودن نه، مواد خام در طبیعت معنیش نیست که خداوند اینو قرار داده، عقلم به تو داده، توان صنعتی و علمی هم به تو داده، فکل فندفه و قزله و نسجه، یعنی تکلیف شده به شما که اینها رو منابع خام رو روش کار کنید، تبدیل کنید به تأمین کنید نیازهای زندگیتون رو. آخرین روایت ثم فکر فی خلق هذه الارض، به مفضل میفهمه مصادق، میگن به زمین نگاه کن، در این زمین سالها و قرنها باید مطالعه کرد. فرمودن رو زمین و زیر زمین، تو دریاها چی در چگونگی اون بیاندیش. زمین ظاهراً بی حرکت و استوار به نظر میاد برای اینکه شما بتونید ساکن بشید و زندگی بکنید، ولی زمین ساکن نیست. حالا یک نمونه اتفاقاً الان دیدم که از اینکه زمین ثابت یا حرکت میکنه، فهمودن این زمین داره با سرعت حرکت میکنه، ولی اگر مدام نوسان باشه و هیچ نوع ثباتی درش نمیبود، نمیتونستید روی این زمین ساختمان بسازید. ان یتقن البناء، ساختمان سازی، و تجاره، نمیتونستید تجارت کنید، و صناعه، نمیتونستید صنعت و تکنولوژی داشته باشید، و ما اشبه ذلک، یعنی تمدن سازی، همه ابزار تمدن سازی. دیگه وقت من تمام شد. فقط اینا نمونه ایست از این روایت خیلیه. نمیدونم چرا این روایت رو اصلا بعضی دوستان نمیبینن. اینا آیات و روایت زیادی در این بابه که آقا اصلا نوع نگاه به صنعت کشاورزی اینا، البته نگاه میتونه توحیدی و انسانی باشه و ضد توحیدی و ضد انسانی. اونی که اول عرض عرض کردم که شما عزیزان اساتید بزرگوار میتونین الگو باشین، نه فقط برای دانشجوی خودتون، برای کل کشورهای اسلامی و عربی. الان همه که بگه آقا تعریف علم مساوی با سکولار، اینو ما قبول نداریم. علم جدا از دین، جدا از اخلاق قبول نداریم. محصول او علم میشه این سلاحایی که دارن میسازن، این جنایتی که میکنن، محصول این علم میشه نجات انسان. همون تعبیر ما فیه صلاح العباد یا فساد العباد، اون صلاح و فسادشه که اگر درست بکنی دیگه علم این وسط محکوم به حکم اون هدفه. و السلام علیکم و رحمت الله.